إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بحث بر سر این بود که وقتی ذات احدی و مقام ربوبی خداوند متعال بر قلب مؤمن بتابه، چه حالات و احوالاتی قلب به خودش میگه. و حب یعنی همین، در این که خدا دوست داشتنیست که مشکل نداریم، در این که ما خدا را دوست داشته باشیم مشکل داریم. وقت اگه خداوند بر قلب آدم بتابه حتما عاشق حق میشه. یعنی یک طرف قضیه اصلا مشکلی نیست، این که خدا دوست داشتنیست برای قلب، و اینکه قلب نائره و آتش عشق به خدا داره، اینم که مبنای هر قلبیه. میمونه این وسط که ما مزاحمی، ما مزاحمی که حق بر قلب تابه، چون ما حسن و حسین و بتولی، ما که قلب نیستیم، که ما میتونیم به مقام قلب برسیم، یعنی یگانه بشیم. ما الان یک سری ما هزار سودا چندگانه ایم. اگر حق به قلب به تابق احوالاتی بر آدم به وجود که بهش میگن مقامات حب، یکی از اون مقامات چیه؟ همون که گفتیم مرحله اول حب، که انسان کشف خلوت با حق میتونه بکنه. دیدین چطوری بعد از این مدتی حس میکنید اصلا این نماز را گم کرده بودی؟ کشف میشه برای آدم به آدم. در مرحله اول اصلا آدم حس میکنه که تا قبل از این که این شعله خوب به حق در قلب ما بیفته، اصلا ما گم کرده بودیم عبادت رو، خلوت را. یعنی خلوت با حق معنی نمیداد، حالا کشف شد. نماز شب کشف میشه بر آدم. در مرحله خوب، مرحله اول خوب گفتیم که انسان کشف خلوت با حق میکنه که یه موردش نماز شده و نمیتونه اونسه با خدا رو از این طریق که خودش گفته است ترک کنه. اینجاست که دیگه نباید وقت شما اضطراب داشته باشین که خب حالا گاهی وقتا نماز شبهام مثلا با حال نیست. خب باشه، این راهیه که خودش تعیین کرد، ما حداقل راهش را میریم. حالا یا با دل میریم یا با پا، بهتره که با دل بریم، اما اگرم با پا رفتیم بالاخره تو این راه خودش دروا میکنه. با پا یعنی با بدن. هم نفس کشف نماز شب و نخوابیدن صبح و اینها خودش یه نوع ظهور عشق به حق است، هرچند که ما درست ازش استفاده نمی کنیم. در مرحله دومه که استفاده خوب میشه ازش. در مرحله دوم دیگه خیلی عجیب میشه. در مرحله اول دلتون نمیخواست اعیار رو باش تماس بگیری، در مرحله دوم جیغتون در میاد اگه غیری در دلتون میاد. در حب متوسط سالک غیر در دلش میاد، اما عربدش هم در میاد، یعنی میشناسه دوز را. یه وقت از آدم دوز رو دوست میدونه، نیخه این دل نیست. یه وقت دست دوز رو دوز میدونه، اما راه ورودش هم هنوز بازه. دل غیر درش میان اما زود میشناس. دیدین گاهی وقتا میفهمید که میفهمید این فکر الهی نیست، این خودخواهیست، این حب نفسه، این غضبه، این حسادته، یعنی میفهمیم این غیره. اون وقت نه فقط میفهمیم، ناراحت میشیم، لابه میکنیم، قصه میکنیم. همینطور که اگه کسی بر ملک ما غریبه وارد شد فریاد میزنیم، وقتی هم غیر در قلب بیاد آدم میتونه انشاءالله وقتی نایره حب حق بر قلب خورد این ناله شروع میشه. دل مال خدا میشه، دود شبیه خون میزنه. الان گاهی وقتا خیلی مشکل، اصلا دل مال خدا نیست. در حب متوسط دل مال خدا میشه، دود شبیه خون میزنه. آیه رو نگاه کنید، و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. عهد کردیم ما با ابراهیم و اسماعیل که خانه ما رو پاک کند غیر، برای طواف کننده ها ملائکه باید به گرد دل بگردن، معتکفین همون باز مرتبه از ملائکه باید در دل اعتکاف کنن، و اونایی که اهل سجود و رکوع در مقابل حق، یعنی دل مال حق باشه، باید اینجور میشه انشاءالله. باز فرمایش سید الشهدا، و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک و من ولم یلجؤوا الی غیرک. میگه دیگه خدا تویی که این کار را میکنی، تویی که غیر از قلب دوستانت زدودی، اونایی که حب تو در جانشون رخنه کرد و غیر رو از اینا زدودی. حتی لم یحبوا سواک، غیر تو هیچ کس دیگه عشق نورزه، و لم یلجؤوا الی غیرک، اصلا کس را غیر حق کس نمیدونن، التجا کردن یعنی تکیه کردن. میگه لم یلجؤوا الی غیرک، اصلا به غیر خدا تکیه نکردن. دل این مرحله را پیدا میکنه که غیر را نمیشناسه، نیست، رسمیت نداره. همینطور است، یعنی میرسید انشاءالله به اینجا که اشتلمهای غیر برای شما اشتلم نیست. امام رحمت الله علیه رو یعنی تمام قدرتمندان دنیا قدرت نمایی میکردن، اصلا در دل ایشون قدرت نبود. در دل تو مهر حق چون شد دو تو، هست حق را بی جمانی مهر تو. که اگه دیدی که یه عشق به حق داری، بدون که از اون بر شروع شده است، یعنی این عشق به حق رو راحت ازش نگذر، بدون که وزش شعله غیر سوز الهی شروع شده است. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائی، توی که غیر سوزی میکنی در قلب دوستانم. در دل تو مهر حق چون شد دو تو، یعنی دو چندان زیاد، هست حق را بی جمانی مهر تو. خدا به تو نظر کرد. چرا؟ برای این که یه دست که صدا نمیده، دو دست صدا میده، یه دست هیچ چیه. حالا اگه صدای محبت به حق را در دلت شنیدی، بدون که دست خدا به دست تو خورده است، به قلب تو. هیچ بانگ کف زدن آید بدر از یکی دست تو بی دست دیگر؟ آیا صدای بانگ کف دست به وجود میاد؟ بدر یعنی به وجود میاد که از به در به وجود میام، از یکی دست تو بی دست دیگر. یعنی پس در مرحله متوسط یه همچه حالتی به آدم دست میده که عربده میکشه وقتی غیر میشناسه، او وقت باز روش میکنه، یا بگو در همین مرحله قبه به حق کاری به آدم میکنه که انسان عشق به تملق داره. یعنی حال میاد وقتی التماس میکنه، التماس به حق جزء حیاتش میشه، قضای جانش میشه. یعنی این محبت محبتیه که جان رو به جانان وصل میکنه. یعنی با یک التماس و تملق آدم خودش رو بیشتر کشف میکنه، خود خدا این کار رو میکنه، میگه تو با حب خودت ما رو به همین حالت در آورد. ببینید دعای امام را، یا من عذاب احبا اخو حلاوت المعانست فقامو بین یدیه متملقی. ای خدایی که تو دوستان تو رو شیرینی معانست با خودت بهشون چشوند، که بین تو که در مقابل تو باستن آن متملقانه نیایش کنن. همین تملق گفتن به حق و لوه زدن به حق کشف خود است. غیر چه نیست؟ یه همچی کسی هیچ وقت نمیگه خدایا چیزی به من بده، چون وقت چیز تو صحنه است. نه، خودش هم میخواد. شما تو دعا با ببینید، شما تو نماز سوره هم اولش تا وسطش که فقط هیچی نمیخواد، دارید لوبه میزنید. بعدم که چیز میخواید خودشم میخواد، میخواید که مددتون کنه. وقت چی بهتون بده؟ مقصد پیامبر، مقصد صالح، یعنی خودش بده. انا امت علیهم میخواید میگه پیغمبر از خدا چی میخواست؟ انا امت علیهم یعنی پیامبران صالحین شهدا و صالحین، اینا از خدا خدا رو میخوام. یعنی در نماز اول شروع میکنه در سوره هم تملق، بعدم چی؟ فنا. فنا این با محبت گیر میاد. گفت حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگهدار. این اصلا غیر حق نیست هست، در صحنه دل غیر حق. وقتم که هست عربده یادم بالا میره. باز این دیگر نکات خوب مرحله دوم هست که میگه که انسان به مرحله میرسه که هرچه میبینه رضایت حق میبینه. شما دقت کنید هرچی تو این دنیا میبینید اول نور میبینید. شما همین صندلی هم که بخواید ببینید اول نور را میبینید تا بعد صندلی را ببینید، ولی اینقدر نور لطیفه که آدم بهش توجه نمی کنه. محبت به حق باعث میشه که انسان قبل از اینکه هر حرکتی بکنه دنبال رضایت حق است. نکته اساسی اینه، همین را حق میدونه. اینه که به لطف و کرم خدا به جایی میرسه که از این غافل نشه، یعنی فرصت رو غنیمت میدونه که از هر حرکتی رضوان الله رو دنبال باشه. یعنی مرحله متوسط چیزای عجیبی توش هست، هم هر چیزی رو با رضایت الهی باش برخورد میکنه، هم از رضایت الهی غافل نیست. یعنی میخواد هر کاری بکنه برای رضایت خدا. یعنی فرصت میدونه این دنیا رو که این محبوب رو یه جوری راضی کنه. وقت باز یکی از مراحل این مقام تحریک التفات حق است با لابه. یعنی یه کاری میکنه که عنایات الهی را از طریق لابه و زاری به خودش جلب. دست شما نیست که شما خودتا به لابه بکشی، اصلا اینطور میشه. حالا تو قسمت پنجم اینا بیشتر شرح میده، این شعر مولوی را حافظه نگاه کنید، از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه خارم. یعنی عشقا میگه یا این خون دل، دل خون ماست از هرمان، حق عشقش رو زده است ولی خودش رو نمی‌بینه. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود. ما مشکل ما خودمون، اگه دل ما از بین رفت، سیاه شد، قسی شد، بدبخت شدیم، مال اینه که در درون سینه یک هوسی گذاشته، غیر در صحنه است. بر خاک یار، بر خاک راه یار نهادیم روی خیش، بر روی ما رواست اگر آشنا. دیگه میگه شما تو سجده همین کار رو نمی کنیم، همینه دیگه. سجده یعنی خود رو خورد کردن زیر فرمان حق، یعنی بر روی ما رواست اگر آشنا رم. آشنای دل ما فقط خداست. شما همینه میگی، شما میفتید به سجده که سبحانک یا الله، سبحان ربی الاعلا و به حمدهی. یعنی ما همین دیگه، هیچی. سبحان ربی، ربی پروردگار من منزه هست و اعلاست، من در مقابلش خاکم و به همدهی مشغولم، مشغول همدشم. یعنی همه کمالات همونه. بر روی ما رواست اگر آشنا رواست، سید از آب دیده و بر هر که بگذرد، گر خوش دلش، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا. فرض میکنیم خدا قهار بر ما، ما که نمیدونیم که ممکنه اسم قهرش به ما خورده است، شما که نمیدونیم که اون ارحم الراحمی است. برای کی؟ ما کجای، ما کجای مرتبه بشری هستیم؟ ما نمیدونیم با ما فعلا از سر رحمت برخورد میکنه یا از سر قهر. چون شما چه اطمینانی دارید که خدا از سر رحمت باهاتون برخورد میکنه با این همه قفلت؟ میگه فرض میگیریم که از سر قهر برخورد کنید، بازم راهش تواضع است و عشق. گر خوب، گر خود دلش ز سنگ بود قهار باشه، بازم میره، یعنی بازم محل میذاره به ما. یعنی بحث تحریک التفات حق را، یعنی در مقام محبت شما میرسید به جایی که لابه میکنید، این لابه تحریک میکنید عنایات ربوبی را، عنایات ربوبی، یعنی رب عنایت میکنید بر عبد. وقت فرمایش حضرت سجاد صلوات الله علیه همینه است، اللهم اجعلنا ممن دعوهم الارتياح اليك والحنين و دهرهم الزفرة والامين. خدایا ما رو اون چنان گردان که عادتشون این باشه که با تو باشن، آسایششون با تو باشه، با تو از در مقابل تو بنالن، همین ناله کردن. و دهرهم الزفرت و الانین، و روزگارشون آه و ناله به سوی تو باشن، یعنی با تو به هر صورت به سر ببرن. وقت این نکته که عرض میکنم نباید خیلی خودمون رو سطح بزنیم، فقط بیان دستورات دین رو عمل کنیم، میبینید این مرحله پیش میاد. یکی از چیزایی که حتما برای اون پیش میاد یه شعور توجه به نعم الهی است. حالا من یه مثال میزنم، شما اگه یه کسی یه محبتی بهتون بکنه، ناخودآگاه شوق در دلتون زیاد میشه. حالا اگه محبتش زیاد کنه، اشک شوقتون جاری میشه. این مرحله مرحله ایست که در مقام محبت برام بنده پیش میاد. یعنی آدم میرسد به یه جایی که میبینه همش رحمتش، یعنی واقعا میبینه که سر تا سر زندگیش رو خدا رحمت پر کرده. اصلا از خودتون بپرسیم، ما یه سری دوز سر گردنه میتونستیم باشیم، هم زرنگ بوده هم توان داشته. یعنی از اینجا شروع کنید و بیاین جلو که خودمونو نگاه کنیم، ما انتخاب کردیم این کمالات را؟ اصلا ما نقشمون چقدر بوده در این کمالات؟ کمالاتی که فقط بعد آسینی سیم به اون شکل ظاهری شد. انشاءالله اصلا این که تو قرآن داریم ذالک لآیات لأولی الالباب، یعنی صاحب خرد که شدید ببینید تمام اینها نعم الهی است. وقت نعمت رو عقلی نمیفهمید، اصلا ریاضت برای این است که ما از طریق عقل و علم حصولی به مقام قلب و علم حضوری برسید، یعنی در شعف باشید. این مرحله مرحله خوبیه که انسان به یاد نعم الهی میفته و به یه شوق و تراوت میفته و بیقراره بهش دست میده و از اون طرف یه لذت میبرد از یاد خدا. پیش میاد، فکرم میکنم دیگه پیش اومده سنشان. مرحله عالی دیگه غیر اونه، اونجا دوز میمد و شما میشناختین اینجا اصلا دوز قدش نمیرسته، دل اونچنان در شعله الهی غیر رو درش سوزونده است که اصلا نیست دوز، غیر نیست، دل به اصلش برگشته است. در حب عالیه دل به لطف و کرم خدا به مرحله رسیده است که اصلا دیگه نیست غیر. اینا را ما میگیم که رخ کلاخره وصف العیش نصف العیش به رحمت خدا امیدواریم، اما حس ما از این درک این مقامات اصلا کوتاه حس بدی. گفت احب و صالحین و لست و منا، همین که آدم دوست داره اینا را یه جوری بالاخره محروم نمی کنن ما را. انسان بتونه غیر را از صحنه دلش خارج کنه و اصلا غیر نیاد، نه اینکه بیاد و این بیرون کنه. این گفت من آنچه خونده ام همه از یاد برده ام الا حدیث دوست که تکرار می کنه. اصلا دیگه نیست، یه جوریش رو میبینین در خودتون. این مرحله عجیبیست. نگاه کنین به فرمایش امام صادق، حب الله ازا ازا علا سر عبدن اخلاه ان کل شاقه. عشق الهی اگر بر سر بنده ای بخوره، سر یعنی قلب، اینجا مقام قلب، مقام باطن، اصلا از همه چی خالی میشه. دنیا را آب ببرد، حسنی را خواب ببرد، اصلا برش مهم نیست. باز از امیرالمومنین داریم که نه تنها غیر را میبره، خودت هم میبره. حب الله نار لا یمر على شیء الا احترق. حب الهی آتشی است که اگر بر چیزی بخوره هر چی جلوش میسوزونه. لا یمر على شیء، هیچ چیزی نیست که ازش بگذره و نسوزه. شما حساب کنید اومده است در قلب شما، شما رو به وجد خودش کشونده است، شما نظر به حق دارید. حالا یه مرتبه ببینید یه سوسوی میکشه حبجا، اصلا میسوزونه که چقدر بد چیزی حبجا. در روایت داریم آخرین اثری از دنیا که از قلب مؤمن بیرون میره حبجا. و وقت فرمایش حضرت اینه که همه چیز را میسوزونه الا حتی دیگه خود آدم را. خب به جام مال خود آدمه دیگه، وقتی میفرماد همه چیز را میسوزونه دیگه خودی هم نمونه، فنا هستش. گفت که چی؟ تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشین. یک نکته اد بگویم، خود را مبین که رستی. خودتون اینا تو زندگی خودتون حتما نگاه کنید ببینید آنی که مثلا بهتون میان میگن آقا الحمدلله راه مکه باز شده، راه کربلا باز شده، یعنی یه مرتبه چی را میبینید؟ این که عاشقان ابا عبدالله وصل به بارگاه شدن، یعنی این که خوب ما هم میریم مکه، میریم کربلا، یعنی هنوز خود وسطه دیگه. همین که خود وسطه است واقعیت درست تحلیل نمی کنیم، یعنی این که یعنی آنیم جستجو می کنیم که خب چطوری ما بریم، در صورت که وقت اصلا یه واقعه را نمی بینید، خودتون را در واقعه می بینید نه واقعه را درست ببینید. اینه که اگه آدم خوب به جاق و خوب به نفس داشته باشد عموما واقعیت را درست نمی بینید. میگه که این بده. چرا بده؟ چون با کارا حق من دشمنه. حالا این حقا این از کجا آورده است به این راحتی هم میخواد بقیه را بد کنه به خاطر اینکه این حق است؟ اینا دیگه مشکلاتی است که انصافا خدا میدونه ما خودمون خیلی مشکل داریم. اینا دلم میخواست دقت کنه، دلم میخواست دقت کنه که هرچه خود در صحنه است حقا نمیبینید، یعنی شرط رؤیت جمال و جلال حق اینه که این خود پیدا نباشه. شما هر جا میخواید دست بذارید، هر جا دست میذارید، آنی که خودتون رو میبینید حقا نمیبینید. و عکسش خیلی جالبه، اگه حق رو ببینید دیگه و خیلی حقایق براتون روشن میشه، اصلا دنیا یه دنیای دیگه میشه. ما در تاریکی خود داریم زندگی میکنیم، ما همه چیز را به وسط خودمون داریم تحلیل میکنیم، در صورتی که ما که دنیا نیستیم، ما دنیا نیستیم که همه چیز را در خودمون بررسی کنیم، ما که یه مملکت کل نیستیم، ما در مملکت کلیم. اگه اینو خوب وسط باشه همه چیز را در آینه خود میبینیم. اون وقت فنا ببینیم چه کار ازش میاد. این که انشاءالله اگه فرصت شد راجع به علامه صحبت بشه، ما معتقدیم کسایی که از خود پیراستن بینا، حالا سیاسی غیر سیاسی دارد بینا بودن، بینا آدم بینا، هم آمریکا رو درست میبینه هم پسرش رو درست میبینه. این حرف آمال کودکان چشم بسته یه گنگ کره جامعه است که مثلا فکر میکنن بعضی ها که مؤمنن در مسائل دینی واردن، بعضی هم که سیاسی هن در مسائل سیاسی واردن. هر کس که دینی نباشه کر است، کور است، گنگ است، با الفاظ بازی میکنن. امام، آیت الله طباطبایی اینا بینان. حالا سیاست اگه یه واقعیت است پس اینا از همه عالم سیاسی ترن، همطور که پیغمبر از همه عالم سیاسی ترن. چرا؟ چون خود وسط نیست، تاریکی خود میمیزنه بگیم. حالا حب الهی چه کار میکنه؟ این حب الهی خب خدا میسوزوند انشاءالله همه رو درست هم میبینه. حافظم خوب میگه بیا و حسبی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. یعنی اگه خدا تو بیایی در صحنه دیگه من را نمیدوند کسی که منم. و هستی حافظ ز پیش خود بردار. ای خدا بیا بیا، یعنی لطف کن، شعله بکش در قلب ما و این هستی را بسوزون تنها. و وقت دیگه معنی نیست. اگه آقا من نباشه دنیا یه شکل دیگه هست، خیلی فرق میکنه با این. وقت انشاءالله انشاءالله این مشکل هم که حالا فنامون را ببینیم، این هم باید از بین بره. یه وقت آدم فانیست اما خوشش میاد که فانیست، اینا برای ما خیلی مشکله، اما دل بهش بسته. قبول دارید این که فناش آدم ببینه بازم یه نوع نابیناییه. یه دن انشاءالله این خوب اینقدر میسوزوند روح رو که اینم از بین میره. گر تو خواهی خوری و دل زندگی، دل زنده یعنی آدم سرحال، یعنی تاریک نیست، بندگی کن بندگی کن بندگی، از خودی بگذر که تا یابی خدا، فانی حق شو که تا یابی بقا، گر تو را باید وصال راستین، محو شو والله اعلم به یقین. این نهایت مقامی است که انسان میتونه داشته باشه. اصلا این دیگه نمیدونم چیه. اگه کسی تونست به این مرحله برسه خب چی کم داره؟ همه حقایق پیشش است، همه چی پیششه. یعنی این صدماتی که ما میخوریم که مثلا تلاش کنیم یه چیزی گیر بیاریم، یه تحلیلی بکنیم، اینا مال تاریکی ماست. امام یه جمله فرمودن، امام فرمودن صدام هر کاری بتونه میکنه. حالا حساب کنید یه دیم بالاخره اونا هم باید کار خودش نبکنن، یه دیم کلی تلاش کردن اخبار دست اول گیر بیارن که صدام میخواد چه کار کنه. ولی یه وقت یه انسانی فوق اینا میشه، فوق حادثه است، فوق تاریخه. این دیگه اصلا همه چیز زیر نگین وجودش است. این اصلا چیزی کم نداره که بخواد گیر بیاره. این یه همچین مقام. و وقت راش چیست؟ از اینجا به بعد حالا که مشخص شد این حلوای تنتنانی به این راحتی هم گیر نمیاد، با هوس با حرف گیر نمیاد، با عمل گیر میاد، یک کمی گفتن عمل کنی. عمل های همچه سختی نیست، همت میخواد. فرماد که خب هر صدا کنترل کن، تو مگه قبول نداری که تو تاریکی تو این دنیا؟ خب یه مقداری هر صدا کنترل کن. با چی؟ با عفت. یعنی اگه انسان از اطاعت نفس منصرف شد، نفس دیگه که ما میخواد ما هی بخوریم تا بپوشیم. یعنی اکل و شرب و نکاح افراطی شأن عقل نیست، شأن عفت نیست، شأن شهوته، حرص، حرص مظهر شهوته. در مقابلش عفته، عفت یعنی زیر فرمان شرع و عقل اون پاک دامنی انسانی رو حفظ کنی. یعنی پاک دامنی روح در عرصه نجس شهوت توسط شریعت و تعقل. و این کار بالاخره باید بشه یا نشه؟ فرمایش از معصوم هست، نگاه کنید خودتون، همه چی دستتون میاد. رسول الله صلوات الله علیه می فرماید لا تمیت القلب بکثرت الطعام و شراب فإن القلب کالزرع یموت اذا کثر علیه الماء. آی آدم ها قلبتون رو با زیادی طعام و شراب نکشید، نمیرانید، که قلب مثل یک بوته است، مثل یک زرعه. آب زیاد چطور بوته را میگندونه؟ میگه پرخوری و پرنوشی قلبانی میگه. وقت تنها راه هم برای سیر و سلوک قلبه دیگه، گفتیم عقل که کاری ازش نمیاد، دل میبره ما را. حالا اگه این دل بمیره، راه سالک مرده است، چون سالک همون دل، دل باید به خدا برسه. حالا در واقع دل که میمیره خود سالک مرده است. وقت فرمایش اصدق صدقا رسول حق اینه که قلبتون با پرخوری و پرنوشی میمیره. یعنی اینجوریه دیگه، ابزار ادامه راه از دست میره، خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد، از قلبت جدا کرد، آن گه رسی به عشق که بی خواب و خور شد. از مشکلات در این روایت باز خوب روایت هست، می فرماد و لیس شیء اضر علی قلب المؤمن من کثرت العقل، هیچ چیزی برای قلب مؤمن پر ضررتر از پرخوری نیست. و هی مورست و لشیعن، دو تا چیز را به دنبال داره، قسوت القلب و هیجان شهوه، قلب رو قاسی میکنه. قلب قاسی خیلی مشکل داره. قلب مرده خب اصلا راه نمیره. قلب قاسی چیز نمیگیره از غیب، و هیجان شهوه حکومت شهوت میکنه، یعنی دل رو زیر شهوت دفن میکنه. بعد امام میفرماد و جوع و ادام المؤمن، خورش مؤمن، جوع نان و خورش مؤمن، و غذا اون للروح، غذای روح است، و طعام للقلب، و صحت اون للبدن، همه اینا در جوع پیش میاد. در یه روایت داریم خدا اگر نان و خورشی بهتر از جو داشت، در میهمانی رمضانش برای بنده‌اش می‌برد. باز نکته خیلی عجیبه، میگه که قساوت قلب میاره، بعد میگه نان و خورش مؤمن. ما در باز روایت داریم مؤمن هیچ وقت نباید سیر باشه. خدا به حق امام زمان ما را بیدار کنه که پر کردن شکمها، شما واقعا خودتون حالا همطوره یه آدمی که با این لبای ورم کرده، هیکل ورم کرده، هی میخوره، شما حاضرین بهش نظر کنید؟ واقعا ملائکه نظر کنن؟ ملائکه با اون لطافت وجود، ما که در تاریکی وجودیم به این نظر نمی کنیم که اینقدر چرب و شیرین میخوره و ملائکه بخوان به اینا نظر کنن، نمیشه. فرمود که عشق باشد لوت و پوت جانها، جو از این روی از پوت جانها، جو یوسف، جو یوسف بود مر یعقوب را، بوی نانش می رسید از دور جا. عشق لوت و پوت یعنی بازم هم قضا، عشق قضای جانها و قضای تنها، هم چرب و شیرین ها، جو از این روی از قوت جانها. مگه عشق غذای جانها نیست؟ و وقت جو مظهر عشق است. شما کی حاضر گشنگی بکشید؟ وقتی یه چیز بهتری را دنبالشید، وقتی حس کنید نظر خدا ازتون برمیگرده، گرسنگی براتون شیرین میشه. یعنی بگه نظر خدا تو کار نباشه، نمیشه گرسنگی کشید. و در احوال بعضی عرفا داریم واقعا که اینها آدم های وارست، امام اگه یه چیزی بگم شما میدونین امام راست میگه. این بزرگار داریم که گفتن ما 30 سال از گرسنه، 30 سال از گرسنه، 30 سال حس نکردیم که پشتمون صفر شده از اسیر. گرسنگی خیلی خوب کردن خودش، حالا اونو بعد خودشون میفرم. بعد اینجا ابتکار خوبی مولوی زده، میگه جوع یوسف بود مر یعقوب را، میگه یوسف یه سفره بود، سفره گرسنگی.
و وقت این مال یعقوب در سفره گرسنگی یوسف زنده بود. وقت چی میدی؟ شما تو سفره گرسنگی مگه حق نمیبینی؟ پس یعقوب در قربت یوسف جمال حق، بوی نانش میرسید از دور جا، نونه نون قربت یوسف عشق به حق دیگه از اون بانا میرسید. این صحت منم خودتون ملاحظه میکنی، عشق یوسف علیه السلام، عشق یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام، عشق به حق زمینه. آخه بچه دوستی که شأن پیغمبر نیست اونجور که ما معمول است بینمون. وقت داده این همه بچه داشت، دو تاشون رو دوست داشت، بنیامین و یوسف، چون این دوتا هم هر دو پیغمبر بوده. پس عشق به پیغمبر یو الهیت است، نه عشق به بچه. فرمایش پیغمبر دیگه عجیبه، لا یدخل ملکوت السماوات من ملع بطنه. همه حرف همینه دیگه، که ملکوت آسمان و زمین، یعنی اون رایعه های غیب که بر قلب مؤمن میتابه و قضای قلب مؤمنه، در کسی که من ملع بطنه، اون که بطنش پرس وارد نمیشه، اون رایعه های غیب بر شکم پر وارد نمیشه. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با شیر با شیر شیر دیو لعین هم شیره ای. باز فرمایش معصوم، یعنی همه حرف همینه دیگه، که باید اگر میخواید اون آتش رو بر قلبتون بریزه، گرسنگی را یار زندگیتون، یعنی کدوم گرسنگی؟ گرسنگی شهوت شکن، نه گرسنگی بنیه کش. لقمان خب فرموده است، یا بنی اذن طلعت المعدت و نامت الفکره و خرست الحکمه و قعدت الاعضا عن العباده. نه ای پسرم، وقتی که معدت پر شد یا معده پر شد، فکر میخواه، چیزی فکر آدم از دست میده، حکمت گنگ میشه، همه جانبه آدم زندگی را بررسی نمی کنه. نه؟ و قعدت الاعضا عن العباده، عبادت اعضا پس عبادات بر نمیاد، آدم نمیتونه بلنش نماز شب بخونه، نمیتونه در عبادات خسته نشه. یعنی نگوید که ما کم میخوریم و زیاد، اصلا اینا نیست، بحث نفس گرسنگی است. نفس گرسنگی، گرسنگی اگه بمرور به لطف خدا با عشقی که اون میده رفیق شما شد، این گرسنگی شما رو اسیر بدنتون نمیکنه، بدن رو اسیر خودتون میکنه. فرمایش پیغمبرم باز نگاه کنید، همه اینا در جای خودش صحبت طولانی است. افضلکم منزلتا عند الله اطولکم جوعا و تفکرا و بغضکم الالله تعالی کل نعوم اکول شروب و ابغضکم. حالا درست شد این الف من نمیدونم. میگه افضلکم منزلتا عند الله، بالاترین کسها نزد خدا از نوع شما اوناست که گرسنگیشون طولانی است و فکرشون هم طولانی است و مبغوز ترین شما اونان که نعوم، اصلا با خواب رفیقند، نعوم اکول همش تو خوردنم، وقتی هم نمیخورم فکر خوردنم، برنامه جز خوردن ندارم و شروب، هر وقت هم نمیرسن بخورن، یه فکر آب میوند که بخورن بنوشن دیگه. این روحیه بده است، این روحیه که آدم سازمان فکرش جز خوردن نباشه، اصلا کم خوری یا پرخوری نیست، این یه رهزنه با. یعنی ببینیم چقدر فکر خوردنه. خب بعضیا سیستمشون سیستم کم خوری است، اما فکر خوردنه این باید از بین بره به لطف خدا. ما مثل خودمون است، ما بقیه رو چی کاری داریم؟ فرمایش خوبی دارن که انشاءالله اگه بتونیم ما این مسئله رو یواش یواش در خودمون ایجاد کنیم، اون ورشه باید حل کنیم. یعنی باید بدونیم که ما حیفیم تو این دنیا زیر لگد این سیری ها بپوزی. ما حیف و یادمون نره که ما تو این دنیا اومدیم که یه جوری جذبات حق رو در قلبمون ایجاد کنیم. حیف نیستیم که ما با حق رفیق نباشیم. این همون بحث قبلی، یعنی مگه ما یه جوری حب با نمیخوام، حب الهی که همه ی حیات ماست، او وقت راش نیست که یه جوری با این گرسنگی رفیق بود. حیفه که روز نگیره پنجشنبه، خیلی حیفه. حالا حقیقه طاقتتون تو کاراتون زیاد نیست و به کاراتون لطمه نمیخوره دوشنبه و پنجشنبه، ولی اگه لطمه میخوره ولی پنجشنبه را دیگه میتونید بگیرید، حتما دیگه بگیرید. وقت اگه دیدین تنبلی به سراغ دو میاد، نذر کنید هر پنجشنبه ای که نگرفتید حتما شنبه با پنجشنبه میگیرید. وقت دیگه واجب میشه برادون اون شنبهش، پنجشنبهش واجب نمیشه دا. یعنی نذر کنید هر پنجشنبه ای که نگرفتید شنبه را حتما شرعا باید بگیرید. لله حتی لله میخواد، وقت پنجشنبه را حتما باید دیدید، وقت الا مسافرت باشیم، چون بر مسافر روز واجب نیست. غیره یعنی این تنبیه خوبی است در مقابل این تنبیه ها، تنبیه های الهی است. ائمه ما در سیره و سنتشون اینا هست، الا اونجایی که دستور قرآن اومد که چیزای حلال بر خودت حرام نکن، اون یه بحث دیگه است. معلومه است که این باب بوده است، لمت و حرم معلومه باب بوده است. وقت طوری بوده است که یواش یواش کار خیلی گسترده بوده است. اونشه نه، ولی دیدیم دیگه نظر واجب پیش میاد براتون. حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، اما حالا اگه دیدین نه همچین تنبلی نمی کنید و با خودتون میتونید مدارا کنید و تراوتتون هم از دست نمیره، یعنی تراوت اجتماعی و تحرک بدنی نماید از بین بره. اگه یکی این مشکلات داره، نه دیگه حرام است بگیره، همطور که مستحب است برای بدنی که آماده است بگیره، چون که بدن باید سالم باشه برای عبادت. حالا اگه بدن رو با روز مریض کردیم تازه گناه هم کردیم، حرام است دیگه، هیچ بحثی هم توش نیست. اما تا اونجا که میکشد باید ما بار سوارش کنیم به مرور تا این حجاب ها برطرف بشه. به لطف خدا ما خودمون مشکل داریم توی این قسمت، تا انشاءالله حجاب برطرف بشه حب خدا زیاد بشه. حب خدا که زیاد شد، عبادتی که قبلا تحمیل بود به شما راحت میشه. این دیگه اصلا تحمیل نیست، هیچ مشکل اصلا جزء زندگی میشه. ملائکه اون سه بیشتری بادون میگیرن، میبینید که اصلا دیگه سختتون نیست که گرسنگی متوسط به خودتون داره. اینجور نیست که فکر کنید تا آخر عمر باید برم جون بکنه در سیر و سلوک، نه. مثل خودتون شما دقت کنه تو ماه رمضان تا زور هرچی زور داره روزه میزنه دیگه، بعد از زور همچنین مست، شما دیگه تو فکرش نیستی. حالا کل سیر و سلوک هم مثل یه روز روزه است. اینجوریست به مرور حالا با حوصله باید مبانی نظری مسئله حل شه. یعنی اینجور نیست، یعنی ما نداریم تو اسلام که یه کسی بدون تفکر یهو وارد یک سری عبادیات عملی بشه و نتیجه خوب بگیره. برای همین من نظرمه با بحثای علم النفسی که شما داشتید به لطف خدا راحت تر میتونید احوالاتتون رو تحلیل کنید. خدا به حق امام زمان ما را با حب خودش عاشق خودش بکن و خداوند ما را از محبین خدا قرار بده. صلی الله علی محمد.